ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 27 خرداد ماه برابر با 16 ماه ژوئن سال 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، همراه و میزبان شما در این برنامه نیم ساعتی که پر است از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما به سنت همیشه این مجله را هم با خبر شروع می‌کنیم با همکارم مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، روز اول دور دوم انتخابات مصر با حضور احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک و محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین امروز برگزار شد. انتخابات تا یک شنبه شب ادامه خواهد داشت. 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن اعلام شدند. 10,000 نیروی ارتش برای حفظ امنیت در شهرهای مصر مستقر شدند. در دور اول انتخابات در ماه گذشته محمد مرسی 24.7% آرا و احمد شفیق 23.6% آرا را به دست آوردند. جنرال رابرت مود رئیس هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه اعلام کرده است که فعالیت ناظران به علت تشدید خشونت‌ها در سوریه تا اطلاع ثانوی به تعلیق درآمده است. در این بیانیه آمده است که هیئت ناظران وضعیت را به طور روزانه ارزیابی خواهد کرد تا در صورت فراهم شدن شرایط فعالیت آنها از سر گرفته شود. جنرال مود روز جمعه دو طرف درگیر در سوریه را مسئول دامن زدن به خشونت‌ها خوانده و گفته بود که در این شرایط ناظران قادر به انجام وظیفه نیستند. نایب بن عبدالعزیز ولیعهد 79 ساله عربستان سعودی روز شنبه در بیمارستانی در شهر ژنو سوئیس درگذشت. مراسم تشییع جنازه و خاک سپاری شاهزاده نایب صبح روز یک شنبه در شهر مکه برگزار خواهد شد. شاهزاده نایف که مدت 36 سال وزیر کشور عربستان بود، حدود 8 ماه پیش با تصمیم برادرش ملک عبدالله به عنوان ولیعهد انتخاب شده بود. روزنامه آلمانی آلگماین سونتاگ زایتونگ مصاحبه‌ای را با محمود احمدی نژاد انجام داده که در آن او گفته است قصد دارد پس از پایان دوره ریاست جمهوری از فعالیت سیاسی کنارگیری کند. رئیس جمهوری ایران افزوده که می‌خواهد به تدریس در دانشگاه بازگردد. دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مرداد ماه آینده تمام می‌شود و طبق قانون اساسی ایران او نمی‌تواند 3 بار متوالی نامزد این مقام شود. به گزارش خبرگزاری آلمان قرار است این مصاحبه روز یک شنبه به طور مفصل منتشر شود. به گفته کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در ایران، شماری از اعضای تشکل کارگری و فعالان کارگری روز جمعه در کرج بازداشت شدند. بر اساس این گزارش از جمله بازداشت شدگان، میسرا همایونی، وفا قادری، ریحانی انصاری، خالد حسینی و محمود صالحی هستند که به اداره اطلاعات کرج مستقر در زندان رجایی شهر منتقل شدند و از وضعیت آنها خبری در دست نیست. ببخشید. آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی‌خواهی میانمار پس از 21 سال اهدای جایزه صلح نوبل به روز شنبه در مراسمی در آکادمی صلح نوبل در اسلو پایتخت نروژ سخنرانی کرد. خانم سوچی گفت به تلاش برای آشتی ملی و انجام اصلاحات در این کشور ادامه می‌دهد، اما توصیه می‌کند که غرب روند اصلاحات سیاسی که با هدایت حکومت نیمه نظامی در این کشور در جریان است محتاطانه برخورد کند، زیرا که هنوز همه زندانیان سیاسی آزاد نشدند و تضادهای قومی با مسالمت حل نمی شود. آنگ سان سوچی برای اولین بار در 24 سال گذشته از میانمار خارج شده است. و سفینه اولین زن فضانورد چینی روز شنبه با موفقیت به فضا پرتاب شد. سفینه شنجو لیو یانگ از افسران نیروی هوایی چین و نخستین زن فضانورد این کشور را به آزمایشگاه فضایی چین میبرد تا به 2 فضانورد مرد این کشور ملحق شود.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم مینا بهارمست و گزیده ای از گزارش‌های این مجله شبانگاهی. ولیعهد عربستان درگذشت. او چه کسی بود و آیا مرگ او روابط ایران و عربستان را متحول خواهد کرد؟
باید منتظر بود. جمهوری اسلامی در چه سطحی در تشییع جنازه شرکت می‌کند؟
هزاران کارگر از 5 استان ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون جمهوری اسلامی نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تأثیر منفی آن بر زندگیشان اعتراض کرده اند.
طبیعتاً اقشار کارگری چون به طور عمده در شهرها زندگی می‌کنند، جزء کسانی هستند که از این طرح به شدت ضرر کردند.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در سخنانی گفته است هیچ رئیس جمهوری ایدئال نبوده و در آینده هم این گونه نخواهد بود. تعبیر این سخنان چیست؟ با یک کارشناس در این باره گفتگو کرد.
این که ایشون میگن نباید منتظر رئیس جمهور ایدئال باشیم، تلاشی برای اینکه انتظارات پیروان خودشون وفاداران به حکومت رو پایین بیارن.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. دیوان پادشاهی عربستان روز شنبه اعلام کرد امیر نایف بن عبدالعزیز ولیعهد این کشور در سن 79 سالگی و در بیمارستانی در ژنو سوئیس درگذشته. امیر نایف پاییز گذشته پس از مرگ برادرش امیر سلطان به مقام ولیعهدی انتخاب شده بود. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط گفتگوی داشته با علیرضا نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، و نخست از او درباره سوابق امیر نایف پرسیده.
نایف بن عبدالعزیز 23مین فرزند ذکور یا پسر ملک عبدالعزیز بانی دولت عربستان سعودی. نام او را در زندگی سیاسی عربستان از اوائل دهه 60 قرن 20 به کرات می شنویم، چون بعد از اینکه مدتی فرماندار ریاض بود، پایتخت، به معاونت وزارت کشور انتخاب شد و بعد به عنوان وزیر مشاور در امور کشور انتخاب شد و سپس به وزارت کشور بعد از به قصر رسیدن ملک فیصل در دوران ملک خالد و بعد در زمان ملک فهد که جزء برادران تنیش بود که اینا فرزندان سدیری هستند، مادرشون از این خاندان بوده، علاوه بر وزارت کشور و ریاست سازمان حج به عنوان معاون دوم نخست وزیر برگزیده شد. در نظام سلسله مراتب سعودی وقتی فردی معاون دوم هست، چون معاون اول ولیعهده، به منزله این است که بعد از درگذشت ولیعهد در صورتی که اتفاق بیفته او میشه ولیعهد، یا اگر ولیعهد به سلطنت برسه او به ولایت عهدی میرسه. و همین نظم حفظ شد بعد از درگذشت امیر سلطان، ایشون به مقام ولایت عهدی رسید، در حالی که فضا زیاد با او اتفاق نظر نداشت. آدمی بود بسیار مقتدر و افتخار میکرد که تونست القاعده رو به زانو دراره و حقا در این زمینه توفیق بسیاری داشت.
آقای نوریزاده، چه کسی جانشین امیر نایف خواهد شد در مقام ولیعهدی؟
ببینید، بعد از درگذشت امیر سلطان ولیعهد قبلی، وقتی که نایف به ولایت عهدی رسید، امیر سلمان که همه جا مرافق یا همراه ولیعهد بود و نفر چهارم به حساب می اومد، از استانداری ریاض به مقام وزارت دفاع رسید، ولی عنوان نایب دوم رو بهش ندادن. پادشاه سعودی علاقمند در زمان حیاتش یکی از جوانترها رو بالا بیاره. الان به احتمال بسیار زیاد امیر سلمان به ولایت عهدی انتخاب خواهد شد، ولی امیر سلمان هم آنچنان سالم نیست و کهولت هست و به هر حال امراضی هم داره، ولی خیلی خوشنامه در عربستان. امیر سلمان میتونه مورد قبول عامه قرار بگیره، ولی طبیعتاً او اقتدار نایف رو نخواهد داشت.
جدای از ولیعهدی، دو پست وزارت دفاع و وزارت کشور احتمالاً خالی خواهد شد. اونها احتمالاً به چه کسایی سپرده خواهد شد؟
اینا خیلی دو پست بسیار حساسه، چون معنی داره. یعنی کسی به وزارت دفاع انتخاب بشه، معناش اینه که معاون اول نخست وزیر خواهد شد و ولیعهد بعد. چندین احتمال هست. اگر پادشاه سعودی و کسانی مثل امیر طلال که معتقد به جوانگرایی هستن، اینا بتونن قانع کنن شورای شاهزادگان و ترکی الفیصل، پسر ملک فیصل که رئیس استخبارات بود امیر ماجد هست، امیر مشعل هست که رئیس شوراست، امیر احمد هست که باز بسیار به پادشاه نزدیکه. اینا میتونن در این مقام، البته خالد بن سلطان فرزند امیر سلطان که الان معاون اول وزارت دفاع هست، اونیز اگر وقت وزارت دفاع رو پیدا بکنه به منزله اینه که ولایت عهدی به او نخواهد رسید و چون به هیچ وجه او از نظر سلسله مراتب در جایی نیست که بتونه وزیر دفاع بشه. در مورد وزارت کشور اون امیر محمد وزیر کشور بشه و اگر نشود باز میتواند امیر احمد بن عبدالعزیز که اونم یک معاونت دائمی در وزارت کشور داره، ایشون به وزارت کشور انتخاب بشه حداقل برای این مرحله.
این تغییر و تحولات احتمالاً بر سیاست عربستان در مورد ایران تأثیر جدی خواهد داشت یا نه؟
به هیچ وجه. ببینید عربستان سعودی سیاستهاش معمولاً خیلی کم انفعالیه یا تکیه بر فرد داره. در مورد جمهوری اسلامی واقعاً سعودی ها حتی 4 سال اول آقای احمدی نژاد یه نوعی خواستن تعامل مثبتشون رو ادامه بدن، ولی بعد با مسائلی که پیش اومد، با دستگیری عده‌ای از طلبه‌ها که در ایران آموزش نظامی دیده بودن و مسئله مداخلات ایران در بحرین و عراق و لبنان و سوریه از همه مهمتر، همه باعث شد روابط پر از تنش و سوء تفاهم شد. الان به نظر من باید منتظر بود جمهوری اسلامی در چه سطحی در تشییع جنازه شرکت میکنه. آیا آقای وزیر خارجه فقط خواهد رفت یا مثلا آقای محمد رضا رحیمی در اونجا شرکت خواهد کرد؟ نشانه مهمی است که آیا تهران واقعا در صدد ترمیم روابط است، به خصوص بعد از اعدام چند شهروند ایرانی در عربستان سعودی.
گفتگوی مراد ویسی رو میشنیدید با علیرضا نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
البته علاوه بر این طول موج‌های تازه که بر روی امواج کوتاه شنیدید، طول موج دیگه ای رو هم برای شما در نظر گرفتیم. شما میتونید از ساعت 7 بامداد تا 7 شب به وقت ایران صدای رادیو فردا رو بر روی طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز بشنوید. اما بریم سراغ گزارش بعدی. بیش از 10,000 کارگر واحدهای صنعتی از 5 استان ایران با امضای نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تأثیرات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر روی زندگیشان اعتراض کردند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
این تومار 10,000 امضایی از سوی کارگرانی از کارخانه‌های مختلف در 5 استان ایران از جمله داروشیشه، مهرام، فرش پارس و هفت الماس امضا شده و رونوشت آن برای نمایندگان مجلس و نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است. بر اساس گزارش‌ها این تومار توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران تهیه و تدوین شده است. کارگران امضا کننده این تومار با اشاره به اینکه با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها، اقلام و کالاهای اساسی زندگی افزایش قیمت چند برابری داشتند، نوشتند میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال 90 و در سال جاری نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش پیدا کرده است. اعتراض به قانون هدفمندی یارانه ها در شرایطی صورت گرفته است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و اعضای دولت او بارها گفتند که اجرای این قانون به سود طبقات فرودست جامعه بوده است. محمود احمدی نژاد حتی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وعده ریشه‌کن شدن فقر در ایران را داده بود. او این وعده را بارها تکرار کرد.
فقیری نباید بمونه در کشورم. اگه به جا مصرف کنیم هرگز فقیری در ایران باقی نمیمونه و انشالله به لطف خدا در همون سال اولی که ما اینو اجرا بکنیم این اتفاق خواهد افتاد.
همچنین محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی گفت
محاسبات ما نشون میده که حدود 80% جامعه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها منتفع شدن.
اما آیا همین گونه بوده است که مقام های دولت جمهوری اسلامی ایران میگویند؟ به نظر میرسد تومار 10,000 امضایی خلاف این موضوع را نشان میدهد. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، به این پرسش که تومار 10,000 امضایی کارگران نشانه ای چیست، پاسخ میدهد.
امروز خانوارهایی که بیش از 5 نفرن و در روستاها هستند و استفاده از انرژیشون بسیار کمه، شاید هنوز از این طرح تا حدودی سود ببرن، اما خانواده های کشاورزی که باید پول مثلا تلمبه آب بدن، پمپ‌های آب بدن و با بالا رفتن قیمت انرژی، اونها هم متضرر میشن، به طوری که خانواده های کشاورز هم امروز صداشون تا حدود زیادی در اومده. طبیعتا اقشار کارگری چون به طور عمده کارگران ما در شهرها زندگی میکنند، جزو کسانی هستند که از این طرح به شدت ضرر کردند و طبیعی است که صدای اعتراضشون بلند بشه و باید منتظر بود اگر مسئولین دست به اقدام نزدن این صدا باز هم بلندتر بشه، به طوری که میدونید حتی بسیاری از مراجع هم نسبت به گرانی افسار گسیخته اعتراض کردن.
در ارتباط با تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نظری کارگر را میپرسم.
حقوق که پایینه ولی شفاف زندگی رو نمیده در رابطه با حذف یارانه ها. قیمت ها خیلی رفته بالا در صورتی که حقوق ما همون ثابت مونده، چیزی تغییر نکرده.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران امضا کننده ی تومار پیشنویس قانون کار جدید را اصلاحیه ی ضد کارگری دانستند که به گفته ی آنها امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است. این در حالی است که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید این تغییرات به سود کارگران خواهد بود. 10,000 کارگر امضا کننده این تومار در کنار اعتراض به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌ها، خواستار ایجاد سازوکار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی شدند که به گفته آنان کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا وادار به کار می‌کنند. اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و همچنین تحقق یافتن مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری از دیگر خواسته‌های امضا کنندگان تومار است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
هیچ رئیس جمهوری ایدئال نبوده، در آینده هم این گونه نخواهد بود. این بخشی از سخنان آیت الله مصباح یزدی در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق است که وبسایت این روحانی پرنفوذ در قم در آن منتشر شده. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و در ابتدا از او درباره این سخن آقای مصباح یزدی پرسیده که در همین سخنرانی گفته در طول 33 سال گذشته هرگز اهداف انقلاب در سطح آرمانی در جامعه محقق نشده و مقطع ایدئالی هم وجود نداشته.
دو معنا به نظر من میتونه پیدا بکنه، یکی از منظر فقهی و دیگری از منظر سیاسی. از منظر فقهی به دلیل اینکه اصل مصلحت رو آقای خمینی مطرح کردند و در واقع تقدم پیدا کرد در برابر اجرای همه احکام شرع به مصلحت وجهه جمهوری اسلامی در نظام بین الملل، همچنین به خاطر مقاومت بخش‌هایی از مردم در برابر اجرای احکام شرعی، خب طبیعی است که بخش عمده‌ای از احکام شرعی اجرا نشده هنوز در جمهوری اسلامی. از منظر سیاسی هم آقای مصباح شکایت میکنند، به نظر من به دو علت. یک، اینکه حوزه عمومی کاملا به تسخیر نیروهایی که از نظر آقای مصباح اصلح شمرده میشن در نیامده، هنوز مقاومت هایی دیده میشه. و نکته دوم اینکه روحانیت در 33 سال گذشته همواره مجبور بوده قدرت رو با اقشاری از جامعه در یه دوره دانشجوها، در یه دوره تکنوکرات‌ها تقسیم کنه.
آقای محمدی، آقای مصباح یزدی در همین سخنرانی خودشون گفتن که اگر امروز ما منتظر بر سر کار آمدن یک رئیس جمهور ایدئال باشیم، زود سرخورده میشیم، و در ادامه اشاره داشتن به دور دوم دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و گفتن که ضعف‌های او در شناخت و اراده بیشتر نمایان شد در دور دوم. اینها چه مفهومی میتونه داشته باشه از سوی آقای مصباح یزدی؟
اینکه ایشون میگن نباید منتظر رئیس جمهور ایدئال باشیم، تلاشی است از سوی ایشون برای اینکه انتظارات پیروان خودشون خودشون وفاداران به حکومت رو پایین بیارن، در جهت اینکه یکی از نزدیکان خود آقای مصباح در انتخابات آینده به عنوان نامزد مطرح بشه، انتخابات آینده ریاست جمهوری. اما ضعف‌های آقای احمدی نژاد رو عمدتاً در دو وجهشون مطرح میکنه. از منظر شناختی آقای مصباح به دیدگاه‌های موعودگرایانه آقای احمدی نژاد و همراهانش و همچنین به دیدگاه‌های ایرانگرایانه اینها، بحث مکتب ایرانی، آقای مصباح انتقاد داره. بحث موعودگرایی هم نگرانی آقای مصباح این هست که به جای ولایت فقیه گروه‌های امام زمان رو بنشانند. در بحث اراده هم آقای مصباح شکایتش از این هست که آقای احمدی نژاد آنچنان که مورد انتظار بوده از منویات روحانیت و منویات آقای خامنه‌ای پیروی نکردند.
آقای محمد پیرام همین نکته‌ای که آقای مصباح گفتن که انتظار پیدا کردن فردی بی هیچ عیب و نقص اشتباهه و ما باید به دنبال یک اسلحه نسبی بگردیم، میگن که آیت الله خمینی هم با وجود بصیرتی که داشتن اما در موارد اندکی اشتباه هم کردن و به اشتباه خودشون هم اذعان داشتن. میخوام این سوالو بپرسم که آیا از سوی روحانیون تراز اول در جمهوری اسلامی تا کنون سابقه داشته که بگن آقای خمینی اشتباهی داشته و به این اشتباه خودش اذعان کرده؟
سابقه داره، ولی روحانیون تراز اولی که چنین سخنی رو بر زبان آوردن به سرعت از حیطه جامعه سیاسی و قدرت حذف شدن، مثل آقای منتظری. فردی مثل آقای مصباح که همچنان جایگاه خودش رو در قدرت نگاه داشته باشه و چنین سخنی رو به زبان آورده باشه بسیار نمونه‌هاش نادر هست. البته در دوره‌ای که سیاست عمده آقای خامنه‌ای نوعی خمینی زدایی هست، انتظار چنین سخنانی رو باید داشت.
آقای مصباح یزدی در یک بخش دیگر از سخنرانی خودشون اشاره‌ای داشتن به انتخابات مجلس که گذشت و گفتن که عده‌ای در سایه انتصاب به نام اشخاص بزرگوار و محترمی کارهای خطرناکی رو انجام دادن و برنامه‌های مخربی رو طراحی کردن که بسیار خطرناک بود. اشاره ایشون به چه فرد یا افرادی بوده که از اونها به عنوان بزرگوار و محترم یاد کرده بودن؟
اشاره ایشون مستقیما به آقای مهدوی کنی هست که در واقع شیخ جامعه روحانیت مبارز تهران هست و آقای یزدی که تشکیلات جامعه مدرسین رو اداره میکنه. به سه نکته به نظر من آقای مصباح داره اشاره میکنه. نکته اول اینکه نظرات این دو نفر عمدتاً به جای نظرات جمع جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین بیشتر دنبال شده، تصمیم گیری بیشتر فردی بوده تا تصمیم گیری جمعی. نکته دوم ایشون نگران هست از اینکه از امکانات عمومی مثل شهرداری یا نهادهایی که افراد نزدیک به این دو جامعه درش مؤثر هستن، از امکانات اونها برای انتخابات استفاده شده باشه که احتمالاً استفاده شده. و نکته سوم اینکه همون انتقادی که جبهه پایداری همیشه داشته، افرادی رو که اینها در دوره پس از انتخابات ساکتین فتنه نامگذاری میکنن، اینها آمدن در انتخابات شرکت کردن و برخیشون هم به مجلس راه پیدا کردن.
گفتگوی وحیده پور استاد رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. در بزرگداشت سومین سالگرد جنبش اعتراضی و آزادی خواهی در ایران و همچنین سومین سال شکلگیری حرکت مادران پارک لاله، بعد از ظهر شنبه بعضی از پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ اروپا شاهد یک سلسله تظاهرات است. یکی از اولین حرکت‌ها در این راستا در شهر دورتموند برپا شد و در اون 8 گروه آلمانی حمایت خودشون رو از خواسته‌های مادران پارک لاله ابراز کردند. در حالی که این گردهمایی خیابانی ادامه داشت، فاطمه رضایی سخنگوی اون در پاسخ به پرسش همکار ما شهرام میریان درباره این حمایت بیشتر گفت.
برنامه همکاری و کارهای مشترک ما در شهر دورتموند مدت‌ها هست با همدیگه کار میکنیم و با این گروه های مختلف و حالا برنامه های مختلفی داشتیم، ولی در این رابطه و در رابطه با مسئله ایران این گروه ها خودشون اعلام همبستگی و حمایت کردن. مسئله مشخصی که در این رابطه دارن ادامه دادخواهی و راه مادران پارک لاله هستش. مسئله خاصی که خیلی روش تاکید کردن آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان سیاسی بیمار و شرایط بدی که زندانیان بیمار در ایران دارن هستش که خیلی تاکید کردن. توی سخنرانیشون در رابطه با روابط اقتصادی و سیاسی که آلمان با دولت ایران داره و اینکه مسائل حقوق بشری در ایران باید روی این قضیه خودشو تمرکز بده و فقط مسئله انرژی اتمی موضوع مرکزی کشورهای مختلف قرار نگیره.
خانم رضایی، شما در فراخوانتون از نمایشگاه عکس هم گفتین.
عکس عکس‌های جانباختگان تا جایی که در اختیار ما بوده تمام این عکس‌ها به صورت نمایشگاه چیده شده و مردم خیلی با توجه دارن به این عکس‌ها نگاه می‌کنن. عکس‌های زندانیان سیاسی هستش، اعلامیه‌هامون هست که به صورت ابعاد بزرگ چاپ شده و مردم می‌بینن و می‌خونن.
آیا شما در این حرکت دست به جمع‌آوری امضا هم می‌زنید؟
بله، در این اکسیون از طرف سازمان عفو بین‌الملل پتیسیون داریم برای مخصوص ایران در رابطه با زندانی‌ها، لیست امضا داریم برای لغو مجازات اعدام در ایران. تعداد زیادی هم تا به حال در این اکسیون امضا جمع شده.
و همپای مادران پارک لاله در شهر دورتموند، دیگر شهرهای اروپا هم چنین برنامه‌ای رو امروز شنبه برپا می‌کنند. بله؟
بله، برنامه امروز روز 16 ماه جون در خارج از کشور توی دو همبستگی مختلف، از اینکه در ائتلاف سراسری با شبکه سراسری حقوق بشری برای ایران هستش و حدود 40 گروه و سازمان از این بیانیه حمایت کردند، در رابطه با همبستگی سراسری حامیان مادران پارک لاله در جهان ما این برنامه امروز رو داریم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا. با آرش همراه میشی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اولین بازداشتش به پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در نخستین روزهای خرداد ماه سال 88 باز می گردد. تلاش او و دیگر اعضای پویش حمایت از خاتمی و موسوی که به موج سوم معروف شد نتیجه داده بود که ماموران اطلاعاتی امنیتی بازداشتش کردند. اما آن بازداشت پس از 96 ساعت پایان یافت و عماد بهاور که به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود آزاد شد. عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و عضو دفتر سیاسی این حزب است که در انتخابات سال 88 عضو هسته مرکزی موج سوم بود که بزرگترین کارزار انتخاباتی آن سال لقب گرفت. آقای بهاور پس از اعلام نتایج انتخابات بار دیگر دستگیر شد و بر اساس دفاعیاتش که بعدها به دادگاه ارائه کرد در دوران بازداشت موقت تحت فشار بود تا به اعترافات تلویزیونی برای حضور در اعتراضات عاشورای سال 88 و انجام کارهای نکرده تن دهد. عماد بهاور در مرداد ماه سال 88 پس از تحمل نزدیک به 60 روز سلول انفرادی از زندان آزاد شد. اما این پایان بازداشت‌های گاه و بیگاه عماد بهاور نبود. او تا آخرین بازداشتش که در اسفند ماه سال 88 رقم خورد در مجموع 4 بار بازداشت شد و تا زمان برگزاری دادگاهش در اسفند ماه همان سال 11 ماه را در بازداشت موقت گذراند. عماد بهاور در متن دفاعیات مفصل خود که بدون حضور وکیلش نوشت و به دادگاه ارائه کرد از توهین و تحقیر بازجویان در جلسات سیگانه بازجویی نوشت و از هجوم‌های شبانه بازجویان به سلولش خبر داد که به نوشته او به قصد ایجاد ترس و ارعاب انجام می‌شده است. در نهایت عماد بهاور در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و بالاخره عضویت در نهضت آزادی به 10 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. وکیل آقای بهاور که نتوانسته بود در جلسات دادگاه موکلش حضور داشته باشد، این حکم را عجولانه و بی توجه به دفاعیات او توصیف کرده بود. محمد نوریزاد از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی پس از انتخابات سال 88 در توصیف عماد بهاور که مدتی را با او همسلول بوده، او را جوانی عاشق ایران می‌نامد که زندانی کردنش مصداق به هدر دادن استعدادی ناب است. عماد بهاور در نزدیک به 3 سالی که زندانی بوده نتوانسته حتی از یک روز مرخصی استفاده کند. همسر و خانواده‌اش به رغم تمام محرومیت‌ها و فشارهایی که به این زندانی سیاسی عقیدتی وارد شده، روحیه او را خوب توصیف می‌کنند. مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران در این 3 سال پای نامه‌ها و بیانیه‌های بسیاری را امضا کرده و در حرکت‌های اعتراضی زندانیان سیاسی عقیدتی همچون اعتصاب غذاها شرکتی فعال داشته است. عماد بهاور در یکی از نامه‌هایی که از زندان برای همسرش نوشته، برای شناخت حقیقی از انسان‌ها و درک هستی، او را به دیدن هستی و دیدن انسان‌ها با تمام رنج‌ها و شادی‌هایشان دعوت کرده است.
برنامه ملاقات از آرش حسنیا به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان